الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که مالک اذن داد در ملکش نماز بخوانیم، وسط نماز گفت دیگر راضی نیستم نمازتان را در اینجا ادامه بدهید. مشهور گفتند که باید نماز را قطع کنیم و از این مکان خارج بشیم. مرحوم شهید اول در ذکر را اشکال کردند، فرموده ان که ممکنه بگیم اتمام نماز واجب هست و باید ما اتمام بکنیم نماز را. چه وجهی دارد که ما نماز رو قطع بکنیم؟ تعبیر شهید اول در ذکر اینه که الاتمام قوی استصحابن و لان الصلاه علی مفتوتهت علی، قوی به نظر می رسد که ما اتمام کنیم این نماز را به مقتضای استصحاب و به مقتضای این که دلیل داریم که از صلات و علا مفتوت حتما نماز رو شروع کردیم، به وجه صحیح آن را باید تمام کنیم. این تعبیر شهید اول در ذکر تعبیر مناسبی نیست. اگر می فرمود اتمام واجب است، چون اگر ما این نماز رو رها کنیم مصداق قطع فریضه می شود و قطع فریضه جائز نیست، خب خالی از وجه نبود. اما تعبیر به استصحاب چه معنایی دارد؟ مگر ما می خواهیم اصل عملی جاری کنیم؟ بحث در این است که ما بعد از این ادامه بدیم نماز را، تصرف در مال غیر است بدون اذن او. باید ببینیم لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه شامل آن می شود یا نمی شود. چه معنا دارد به اصل عملی پناه ببریم؟ باید ادله لفظیه رو بررسی کنیم. از صلات و علی مفتوتهت ربطی به اینجا ندارد. از صلات و علی مفتوتهت در روایات به این معناست که اگر کسی در ابتداء نماز نیتی کرد، در اثناء نماز فراموش کرد، ابتداء نماز نیت صلات صبح کرد اما در ادامه فکر کرد نافله صبح میخواند، نمازش را تمام کرد بعد یادش آمد که من هنگام شروع نماز نیت فریضه صبح داشتم، روایت فرموده است از صلات و علی مفتوتهت، اون نیتی که در ابتداء نماز داشتی مهمه، ولو در اثناء نماز سهواً از نیتت عدول بکنی. مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک الاحکام تعبیرشون دقیق تر است. فرمودن فی شمول نهی، نهی از تصرف در مال غیر، لهذه صورت تأملا، لأن المفروض ان المالک رخصه و اذن له بقدر الصلاة و یعلم انه یجب علیه اتمام الصلاة و یحرم علیه قطعها. در شمول دلیل حرمت تصرف در مال غیر نسبت به این اتمام نماز اشکال فرموده. طبعا وقتی شمول دلیل حرمت تصرف اشکال داشت، مقتضای اصل اباحه جواز این نماز هست، به عموم حرمت قطع فریضه هم تمسک کرده که حالا که اتمام این نماز جائز است پس واجب هم هست. مرحوم نائینی صریحا فرموده که لا عبرت به رجوع المالک فی اثناء صلاة الفریضه. چرا؟ برای این که رجوع مالک از اذنش اگر نافذ باشد مستلزم تفکیک بین حکم شرعی و موضوع آن هست. وجوب اتمام فریضه حکم شرعی فریضه است. رجوع مالک از اذنش اگر نافذ باشد این خلاف وجوب اتمام فریضه است، مستلزم تفکیک بین حکم شرعی و موضوع آن است. یعنی خلاف اطلاق وجوب اتمام فریضه است اگر بگوییم رجوع مالک نافذ است و باید ما نماز را قطع بکنیم و از این مکان بیرون برویم. بعد مثال میزند، میفرماید ما نحن فی مانند این است که مالک بعد از این که اذن داد به مدیون که می توانی ملک مرا رهن دینت قرار بدهی، بعد از این که او رفت رهن داد ملک زید را بابت دینش، زید بگوید من پشیمان شدم، رجوع او از اذنش در رهن مالش اثری ندارد، مستلزم بطلان رهن نیست. یا مالک اذن می دهد میتی را در زمین او دفن کنند، بعد از دفن می گوید من پشیمان شدم، تأثیری ندارد این پشیمانی چون مستلزم نبش قبر است که حرام هست. وقتی دفن کردی میت رو در مکان مباح، بعد مالک پشیمان می شود، پشیمانی او دیگر سودی ندارد. آی سیستانی فرمودن که به نظر ما این نقض‌هایی که مرحوم نائینی کرده جواب داره. اما نقض به رهن، تنظیر کرد مقام رو به رهن یا تنظیر کرد مقام رو به دفن، این تنظیرها درست نیست. ما در مثال رهن و دفن ملتزم میشیم درستش کنیم. آقای سیستانی فرمودن ما در مثال رهن و دفع قبول میکنیم که رجوع مالک هیچ تأثیری نداره، اما در مثال نماز ملتزم میشیم که باید نمازش رو قطع کنه این شخص. چرا؟ ایشان فرموده که در مثال رهن وقتی مالک اذن میده من مالش رو به رهن بگذارم، رهن عقد لازمه، منشأ میشه که مالک این مال ملکش دیگه تلق نباشه، جائز نباشه که تصرف ناقل یا متلف انجام بده، که انصافا فرمایش متینی است. رجوع مالک از اذنش خلاف لزوم عقد رهنه. اما در دفن آقای سیستانی فرمودن که دفن به عنوان تصرف در زمین مردم اون لحظه ایست که ما میت رو به قبر میگذاریم، بعد که تمام شد خاک ریختیم رو میت، دیگر فعل ما تمام شد. دفن به معنای مصدری که تصرف در ملک غیر است تمام شد. حالا بعدش مالک میگه من راضی نیستم، میگیم راضی نباش، ما که تصرفی دیگر نمی کنیم در ملک شما، فوقش راضی نیستی بیاییم سر قبر اون مرحوم مغفور نمیاییم، اما ما دیگر دفن مجددی که نمی کنیم. و نبش قبر بر همه حرامه، شما مالک هم نمیتونی بیای نبش قبر کنی. اگر اتفاقا میت جسدش اومد رو زمین، اون وقت برمیداریم میبریم بیرون. ما تصرف جدیدی انجام نمیدیم، تمام شد، نیم ساعت رفتیم دفن کردیم میت را، تمام شد، تصرف جدید نمی کنیم. اما در مثال نماز ادامه نماز تصرف جدید است در این مکان و مالک راضی نیست. بعد آقای سیستانی فرمودن خب مرحوم نائینی فرموده که قطع فریضه حرامه، میگیم آقای نائینی این فریضه اصلا بعد از رجوع مالک از اذنش به نظر شما باطله، والباطل لا یبطل ثانیا. چرا؟ برای اینکه شما میگید نماز در مکان مغصوب باطل است، من ابطال نمی کنم این نماز را، من قطع نمی کنم، خود به خود قطع می شود. اگر مبنای ما رو میگید، آقای سیستانی فرمودن مبنای ما رو میگید که نماز در مکان مغصوب باطل نیست، از ترس اجماع ما کوتاه اومدیم، احتیاط واجب کردیم در بطلان صلات در مکان مغصوب. خب اینجا اجماع نیست و لذا به نظر ما نماز در این مکان مغصوب باطل نیست، اما دلیل حرمت قطع فریضه اطلاق نداره، دلیلش اجماعه. اجماع دلیل لبی شامل این مورد نمیشه و لذا قطع این نماز جائزه. حالا که جائز شد واجب میشه، به خاطر اینکه تصرف در مال غیر حرام است، بقای در نماز تصرف در مال غیره. ولی اگر نماز رو تمام بکنم نماز باطل نیست.
نسبت به صاحب مال رو میده. آیا سیستم هم که باطل
فرض اینه الان رجوع کرد، ایشون میفرماید این نماز قطعش حرام نیست. حالا که حرام نیست، دلیل حرمت قصب میگه که باید تکلیفاً این نماز را رها کنی و الا ادامه تصرف در مال غیر بدون اذن او خواهد بود. اما اگر تمام بکنی و این قصب رو مرتکب بشی، نمازت صحیحه. فرمایشی هم آقای داماد دارن، فرمایش ایشون هم نقل کنم. ایشون هم فرمودن دفن میت فرق میکنه با نماز. در نماز ادامه نماز تصرف در مال غیره، فرقش اینه بین الافراط و التفریط. فرقش اینه فرقش اینه که در مثال دفن نبش بر همه حرامه، حتی بر مالک. مالک زمین هم نبش برش حرامه، نبش قبر، ولذا مالک هم ملزم است به اینکه به احکام دفن میت پایبند باشد. رجوع می کنند از اذنش، خلاف حرمت نبش قبر میت است که در حق مالک هم این حرمت ثابته. اما در نماز که بر اون مالک حرام نیست قطع این نماز شما، بر شما حرام قطع نمازتون. چه ربطی داره به مالک؟ مالک میگه رجعت عن اذنی، رجوعش هم نافذه. به نظر ما این جوابهایی که از این نقضها دادن، از این تنظیرها دادن، باید بررسی بشه. ولو اصل مدعای این بزرگان مثل آقای داماد، آقای سیستانی رو ما قبول داریم که اتمام این نماز در این مکان بعد از رجوع مالک از اذنش نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم هست، چون مصداق تصرف در مال غیر است بدون اذنش. اما فرقش با دفن میت چیه؟ آقای سیستانی فرمود چون بقاءً ما تصرفی نمی کنیم در ملک غیر، نیم ساعت دفع کردیم میت را تمام شد، دیگر ما ادامه ندارد تصرفمون در ملک غیر. آیا ایشان به لوازم این مطلب ملتزم میشن؟ یک بنده خدایی گفت اساستون رو بیارید بذارید منزل ما تا این یک ماه بگذرد، خانه تان آماده بشود، اساستان را ببرید به خانه تان. ما اساس بردیم منزل ایشان، یک روز زنگ زده به ما میگه که فلانی میشه خواهش کنم ازت این اساساتو برداری از خونه ما؟ از اون روز تا حالا روز خوش ندیدیم، همش تو خونمون دعوا بوده. شما میتونی بگی آقا من که تصرفی نمی کنم در ملک شما، اون روزی که این اساسها را آوردم شما راضی بودید، به معنای مصدری تصرفم تمام شد، از این به بعد که من تصرفی نمی کنم، نخیر نمی آیم اساسهای شما را بیرون ببرم.
باعث این که من وقتی خونه تا یک ماه خودی بودیم
عرفن کسی که مالی را در جایی میگذارد حدوثاً و بقاءاً مستند به این شخص است. من عز گرفتم از مالک، این مار را در منزل او گذاشتم، این گنج را در زمین او پنهان کردم. آقا این که شما این مالتون رو در زمین ما فرض کنید دفن کردید، این گنج را تا یک ماه، حدوث اشغال این زمین و بقا اشغال این زمین تا یک ماه مستند به شماست. ابتدا مالک از داشت، بقا ان از ندارد. آقا حالا فرض کنید اصلا مالک تاریخ تعیین نکرده بود، گفت حالا بیار بذار اینجا، پس اشکال های سیستانی وارد نیست. آقا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب مالک به شما گفت باشه حالا اساس تو بیار، حالا اون گنج تو بیار زیر خاک تو این باغ ما دفن کن. بعد از چند مدت گفت آقا بیا وردار ببر، امنیت منزل ما به خطر افتاده، شایع کردن ما گنج زیر خاک داریم، فردا میان تمام زندگی ما رو به هم میزنن. شما بگید نه، من که الان تصرفی نمی کنم در ملک شما، یک هفته پیش یک ساعتی تصرف کردم مقرون به اذن شما بود، من الان که تصرف نمی کنم تا بشود تصرف در مال غیر بدون اذنش و حرام باشد، من مرتکب حرام نشدم، شما می خواهی خودت مال مرا بریز به کوچه. او هم که اهل این حرف ها نیست که بخواهد مال شما رو به کوچه بریزد، اما شما وجدانن با ابقاء ملکتان در زمین مردم مرتکب حرام نشدید. کسی که میتی را در یک مکانی دفن می کند چه فرق می کند با اینکه گنجی را در این مکان دفن کند؟ بحث در این است که ما تصرف در ارض غیر می کنیم الان یا نمی کنیم، بحث در این هست. ما تصرف می کنیم با همون احداث دفن این میت در این مکان، حدوثاً و بقاءاً تصرف کردیم در ارض غیر. ولذا اگر من ناسی بودم فراموش کردم، فکر کردم این مکان مباح است، آمدم میت رو در او دفن کردم، باز این فرمایش آقای سیستانی راه داره که من که الان تصرفی نمی کنم، اون روز تصرف کردم رفع النسیان، امروز هم که تصرفی نمی کنم، اصلا چه الزامی دارم من میت را بردارم از اون مکان؟ پس بقاء این میت در این مکان تصرف فی هذا المکان مستندن الى اون شخصی که میت را در این مکان دفن کرده است.
اگر میت باشه مستند ناسیه، اما اگه خود مالک مستند خود مالکه. بله اگه نقطه مشخص نکنه، بیا تو خونه ما مشخص نکنه، زمان معتدی باشه
آقا، ما که با شما بحث نداریم، ما داریم فرمایش آقای سیستانی رو تحلیل میکنیم. ایشون فرمودن بقاء میت در زیر زمین تصرف نیست توسط این دافن، ما اینو اشکال میکنیم، میگیم اگر تصرف نیست پس من هم که فراموش کردم دفن کردم میت رو در مکان مقصود، بعد که متوجه میشم اون تصرفم که رفع النسیان، تصرف جدید هم که نکردم، پس چرا کار حرامی بکنم؟ چرا به من میگوید باید بروی نبش کنی میت را از اون قبر در بیاوری؟ اگر عالما هم من میتی را در مکان مقصود دفن کردم، یک آن تصرف حرام کردم، خب الان که دیگر تصرفی نمی کنم، از گذشته خودم هم توبه می کنم، پس چرا شما میگید نه بقاءً هم داری شما مرتکب حرام میشی؟ و اما این فرمایش آقای دامان، آقا چه فرقی میکنه؟ نبش قبر بر همه حرامه، حتی بر مالک این زمین، ولی در مثال نماز، قطع نماز فقط بر من مصلی حرامه. این فرق مگه فارقه؟ اصلا مگه مالک این زمین میخواد نبش قبر کنه؟ مالک این زمین یه متریه این قبر نمیاد، میگه روح این میت عذابم میده، کی میخواد نبش قبر کنه؟ فقط به شما زنگ زده گفته فلانی از وقتی که این میت رو دفن کردید تو این باغ ما نتونستیم بریم تو این باغ، شبها میریم کابوس میبینیم، بیا میتت رو بردار از اینجا ببر، کی او میخواد نبش قبر کنه؟ دیگه حالا در ما نحنفی گفته که مالک اگه رجوع به ازدش بکنه که این ربطی به قطع تکلیف، به قطع عدم جواز قطع فریضه متوجه این مالک که نیست، متوجه اون مصلی هست. به نظر ما در مورد دفن میت در مکان مبا تسالم دلیلش هست، ارتکاز متشرع دلیلشه، که آقا وقتی از داد مالک دفن بشه میت در این مکان دیگه حق رجوع نداره، ولو اصلا نبش قبر حرام نیست. اصلا کی گفته نبش قبر حرامه؟ یک دلیل لفظی شما بیارید برای اینکه نبش قبر حرام است، اونم دلیلش تسالم اصحابه، و الا میگید نبش قبر حد که میت هست. نخیر، اتفاقا گاهی تکریم میت هست، میت رو از قبر در می آوریم میبریم وادی السلام نجف دفن می کنیم، میت رو از قبر در می آوریم زیر این دست و پای مردم در این جاده نباشد که قبرستان را جاده کشی کردن، کجا توهین به میت است؟ میگویید نبش قبر خلاف وجوب دفن میت است؟ نه خیر، مگر وجوب دفن میت وجوب فوری است؟ تسالم است بر حرمت نبش قبر، اونم دلیلش لبی اینجا نمیاد. وانگهی گاهی هم اصلا یه کاری میکنن، امروز دیگه نبش قبر نمیشه، میان دورش بتون میریزن، با جر ثقیل ور میدارن مثل یه اتاقک، کمان که بعضی از بزرگان رو در مشهد ظاهرن همینطور قبرشون رو منتقل کردن، اطرافش بتون ریزی کردن با فاصله، یک حالت اتاقکی شد، با جر ثقیل این اتاقک رو برداشتن بردن در جای دیگری، این که دیگر عرفاً نبش قبر نیست. ولی در این حال تسالم است بر این که مالک وقتی از داد در دفن میت در ملکش، بعد از دفن دیگه حق رجوع نداره. تسالم اصحابه، چه ربطی داره به بحث نماز؟ در نماز که تسالم نیست، ولذا مالک از اذنش که برگشت، خب مصلی میگه بعد از این تصرف من در این زمین تصرف در ملک غیر است بدون اذن او و حرام است. نفرمایید خب تزاحم میکند با وجوب اتمام صلات فریضه، اونو جواب دادیم. گفتیم اولا بنابر نظر مشهور که نماز در مکان مغصوب باطل است، اصلا این نماز قابل اتمام نیست. وجوب اتمام فریضه ناظر است به فریضه که یمکن و اتمامها به وجه صحیح. ثانیاً بر فرض ما بگیم نماز در مکان مغصوب صحیح است ولو مرتکب حرام بشویم، دلیل تحریم غصب عرفاً مقدم هست بر دلیل وجوب اتمام فریضه، چون حرمت غصب حق الناس و اساساً به قول آیه سیستانی ما اطلاقی نداریم در حرمت قطع فریضه. دلیل اجماع. بعضی ها خواستن به آیه لا تبطلوا اعمالکم استدلال کنن بر حرمت قطع فریضه که انصافا درست نیست. چرا؟ برای اینکه لا تبطلوا اعمالکم نهی از ابطال عمل به وجه عام. اگه بگید مراد این است که قطع نکنید عملتان را، که تخصیص اکثر لازم میاد. این همه عمل است جایز از قطعش، اعمال مباح، اعمال مستحب، اعمال واجب، مثل وضو در اثناش قطع میکنیم و اینکه واجب است، وضو واجب مقدمی است، قطع میکنیم، دست راستمون رو شستیم به دلمون نچسبید، یا نهار آوردن دیدیم اخلاصمون خراب شد میگیم بریم نهار بخوریم بعد بیاییم وضو بگیریم. فقط صلات فریضه است که بحث است که قطعش حرام است. آیه لا تبطلوا اعمالکم فقط ناظر بوده به صلات فریضه، با این لسان بیان کرده حکما، این عرفیه، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. آقا این لا تبطلوا اعمالکم ظاهرش اینه که این عملتون رو با اونایی که موجب حبت ثواب است مثل عجب، ریا، من و عزا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، آیه اینو میخواد بگه. پس آیه دلیل بر حرمت قطع فریضه نیست. یک روایتی هست، روایت حریز هست که مفادش اینه که اذا کنت فی الصلات، اذا کنت فی صلات الفریضه فرأیت غریما لک علیه مال فقط الصلاة فتبع غریمک، اگر در اثناء صلاة فریضه بودی بدهکارت را دیدی نماز را قطع کن، برو سراغ بدهکارت. گفتن که این مفهوم داره، مفهوم شرط دلالت میکنه که اگر در غیر این حال بود قطع فریضه جائز نیست. نگید آقا فقط الصلات که امر به قطع فریضه است، مفهوم میشه انتفاع امر. اگر این حال پیش آمد امر داری به قطع صلات، اگر این حال نبود امر نداری به قطع صلات، نه اینکه نهی داری از قطع صلات. میگیم آقا این امر در مقام توهم حضره. فقط صلات یعنی فلا بأس ان تقطع الصلات فتبع غریمک، مفهومش اینه که اگر در این حال نبودی ففی قطع صلات بأس. ۵۰,۰۰۰ تومان از یه آقای طلبکاری وسط نماز، نماز باحالی که داری میخونی، نماز صبح بعد از اون نماز شب باحال، یک نماز صبح باحالم میخونی، بعد وسط نماز بدهکارت رو می واجبه بری سراغش یالا 50,000 تومن منو بده، نه جایزه. او غریمن لکه علیه مالون، او غریمن لکه علیه مالون، بدهکار خودت را دیدی، فقط استلات فتبع
غریمک.
حالا ما فعلا بس حرمت قطع صلات داریم. این روایت اولا سندش اشکال داره، چون کلینی میگه انحریز امن اخبرهو ان ابی عبدالله علیه السلام، ولو صدوق میگه انحریز ان ابی عبدالله علیه السلام. یک روایته، خلینی مرسل نقل میکنه، صدوق مسند. خب دیگه ثابت نمیشه سند صدوق، احتمال ندارد که حریز هم مرسلن از امام شنیده باشد هم بلاواسطه از امام شنیده باشد یک متن مشخصی را. ثانیا نه سقط شده، صدوق سقط کرده، شاهدش هم اینه که حریز کم روایت داره از امام صادق علیه السلام بلا واسطه. بالاخره کلینی گفت حریز ام من اخبره و نبی عبدالله، این متن مفسر رو نقل کرد که من بخشی از آن را خواندم. صدوق میگه حریز ام نبی عبدالله همین متن مفسر را نقل میکند، احتمال تعدد روایت نیست، پس سند شبهه ارسال دارد. ثانیاً بعدم میاد برای یک نفر هم مرسل رو نقل میکنه هم مسند رو نقل میکنه، بیکار بوده. خب بگه من از امام شنیدم دیگه، برای یه نفرم نقل کرده. ثانیاً دیگه این احتمالای غیر عرفی رو خواهش میکنید مطرح نکنید، واقعا عرف دیگه حجت نمیدونه اون نقل صدوق را با وجود این ارسال در نقل کلینی. ثانیا ما اصلا معتقدیم جمله شرطی مفهوم مطلق ندارد. اذا زلزلت الارض فصل الآیات بینکم و بین وجدانکم، مفهوم داره که اگر زلزله نشد نماز آیات واجب نیست مطلقا، ولو خسوف بشود، ولو کسوف بشود. نه، مفاد اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات اینه که علی تقدیر تحقق زلزله نماز آیات واجبه، وجوب و صلات الآیات ثابتون علی تقدیر زلزله. بله، اگر وجوب صلات آیات مطلق بود این قید و این شرط لغو بود، پس وجوب مطلق نیست. اینجا هم دلیل بر این نیست که مطلقا حرام است قطع فریضه در غیر این حال، فی الجمله حرام است، اطلاق ندارد که ما به اطلاقش تمسک کنیم. قدر متعقن صلات صحیحه ظاهریه و واقعیه است در غیر این مورد ما، در غیر این موردی که مالک در اثناء نماز از اذنش رجوع میکنه.
یه سوال شده ارتکاز عرفی داره من ابتدا هم که نمیاد امام میگه که اگر بدهکار داری برو دنبالش،
بدتر برای اینکه اگر سوال کرده که اگر من بدهکارمو دیدم وسط نماز قطع کنم نماز و برم سراغش، امام میفرماد اذا کنت فی الصلاة و رأیت غریما لک علیه مالون فقط الصلاة و اتبع غریما، یعنی در فرض سوال تو حکمی نیست. این که مفهوم ندارد، ارتکاز سائر رو شما از کجا نیت خانی کردید؟ خب سالسن شرط در این روایت محقق موضوعه، مثل این ولدت ولدن، این ولدت ولدن فختن هو، این ولدت ولدن فختن هو، این شرط محقق موضوعه. اینجا هم همینجوره، اینجا هم اذا کنت فی الصلات فقط الصلات و رأیت غریما لک فتبع غریما، شرط محقق موضوعه. یعنی برای اینکه موضوع پیدا کنه قطع صلات و دنبال غریم رفتن، شرطش اینه که من در اثنای نماز باشم غریم و بدهکارم رو در اثنای نماز ببینم. شرط محقق موضوعه، شرط محقق موضوع مفهوم مطلق ندارد. دیگه علیکم بالاصول، چرا در این ولدت این رزقت ولدن فختن ها نگم این رزقت یه چیزی دیگه فختن ها، همه شرط های محقق موضوع این بیان شما میاد، چرا اینو گفت چرا چیز دیگه نگم؟ اینم بگه اقتع الصلات وقت به غریمک، طرف جا میخوره. ولذا به نظر ما این روایت هم دلالت بر حرمت قطع فریضه نداره. الصلات و تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم هم که بعضی ها استدلال میکنن ظهور نداره در تحریم تکلیفی، که تکبیر بگی حرام است دیگر نماز را به هم بزنی، نه، تحریم و حد تکبیر یعنی برای شروع نماز و وظائف و شرایط نماز باید اول الله اکبر بگی، تحریم و حد تکبیر یعنی برای داخل شدن در نماز باید تکبیر بگی، نه اینکه اگر تکبیر گفتی دیگه حرام است قطع نماز، همچو دلالتی نمی کنه. بقیه کلام ان شاء الله جلسه آینده، والحمد لله رب العالمین.